ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنونده گرامی، سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. سه‌شنبه 4 مهر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 26 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است عزیزان، و ممنونیم که همراهی میکنید ما را. الهه روان شد هستم. در 30 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود، اما پس از آن که همکارم سپیده بهکام شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد.
سپاسگزارم الهه و درود به شما همراهان رادیو فردا. اوکراین میگوید که پدافند هوایی این کشور 26 پهپاد از 38 پهپاد انتحاری ایرانی شاهد را که روسیه طی شب گذشته به جنوب شرق اوکراین پرتاب کرده بود منهدم کرده است. نیروی هوایی اوکراین نیز از روز گذشته بیش از 40 پرواز انجام داده که 20 مورد آن منجر به تبادل آتش با جنگنده‌های روسی شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای این کشور چندین حمله پهپادی اوکراین را بر فراز مناطق مختلف دفع کرده و دست کم 11 پهپاد را منهدم کرده است. دولت آمریکا در روزهای اخیر تحریم‌های جدیدی را علیه 5 شرکت روسی و 11 شرکت چینی به دلیل نقش آنها در تأمین قطعات پهپادهای مورد استفاده روسیه اعمال کرده است. بابک اسلامی فارسانی، وکیل خانواده مهرشاد شهیدی نژاد، میگوید او و موکلانش اسامی متهمان قتل مهرشاد در خیابان را در اختیار خود دارند. این وکیل دادگستری روز سه‌شنبه گزارش پزشکی قانونی و سند درگذشت مهرشاد شهیدی نژاد را در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر کرد. آقای اسلامی فارسانی با بیان اینکه تاکنون اجازه دسترسی پرونده به او داده نشده گفته که شعبه بازپرسی هر بار با وعده استعلام جدید حقوق موکلان او را سلب کرده است. مهرشاد شهیدی نژاد جوان 20 ساله و دانشجوی دانشگاه و سرآشپز رستوران بوته عراق روز 4 آبان سال گذشته همزمان با 40 مهسا امینی در جریان اعتراضات در عراق با ضرب و جرح نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. دو نهاد سینمایی ایران نسبت به ادامه بازداشت لیلا نقدی‌پری، طراح صحنه و لباس و نایب رئیس انجمن طراحان سینمای ایران، ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی او شدند. کانون کارگردانان سینمای ایران با اشاره به گذشت 10 روز از بازداشت خانم نقدی‌پری اعلام کرده که از بیانیه انجمن صنفی طراحان فیلم مبنی بر درخواست آزادی نایب رئیس این انجمن حمایت می‌کند. انجمن تهیه کننده کارگردانان سینمای ایران نیز از ادامه بازداشت این همکار سینمای خود ابراز نگرانی جدی کرده و گفته است که در کنار همکاران صنفی خود ایستاده است. خانم نقدی‌پری روز 25 شهریور و در اعتراضات سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی در تهران بازداشت شد. دبیر کل سازمان ملل میگوید جهان در یک مسابقه جدید جنگ افزارهای اتمی غوطه‌ور شده و هشدار داد که خطر نابودی بر جهان سایه انداخته است. آنتونیو گوترش روز سه‌شنبه با اشاره به نوسازی و افزایش زرادخانه اتمی کشورهای دارای قدرت هسته‌ای خواستار اقدامات سریع برای کاهش و در نهایت حذف کامل این جنگ افزارها شد. او هشدار داد هر مورد کاربرد جنگ افزارهای اتمی در هر زمان، مکان و به هر دلیلی آغازگر یک فاجعه بشری با ابعاد تاریخی خواهد بود. انسیتو بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم 3 پیش گزارش داد که قدرت‌های هسته‌ای جهان و به ویژه چین برای 3 سال پیاپی سرمایه‌گذاری در جنگ افزارهای اتمی را افزایش دادند.
سپاسگزارم سپیده. خبرها را از همکارم سپیده بهکام میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی براتون گردآوری کرده ایم. انفجار مهیب در خرم‌آباد و اظهارات ضد و نقیض مقامات.
با توجه به داده‌هایی که ما داریم، این حمله‌ای که صورت گرفته یا انفجاری که انجام شده در پایگاه زیرزمینی امام علی است و درست چند روز بعد از اون که جمهوری اسلامی موشک‌های حاج قاسم رو که به گفته خودش اسرائیل زن هست رو رونمایی کرد.
قوه قضاییه بار دیگر بر اتهام همکاری با دولت متخاصم برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو خبرنگار زندانی تأکید کرده است.
میخوان این رو جا بندازن که آقا این انقلاب خارجی ها جور کردن و بنابراین هر کس هم که در این انقلاب یک نقشی داشته لابد اون وقت میشه عامل خارجی. بحث قضیه اینه و الا مبنای حقوقی مطلقا نداره به لحاظ قانونی.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. با گذشت 24 ساعت از شنیده شدن صدای مهیب و لرزش شدید در بخشایی از شهر خرم‌آباد، مقامات استانی و کشوری ضمن رد وقوع هر گونه انفجار و زلزله در این شهر میگویند تاکنون منشأ این صدای مهیب پیدا نشده و موضوع تحت بررسی است و از تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران خبر دادند. رادیو فردا هم در این رابطه دیدگاه حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه را جویا شده است.
خب ما از 3 تا 4 سال پیش تقریبا شاهد چنین انفجارهای مهیبی بودیم که بارها در شهرهای مختلف ایران رخ داده و البته شاهد یک سری حملات خرابکارانه و عملیات‌های ترور و نفوذ منتسب به اسرائیل در خاک ایران هم بودیم، عملیات‌های کینریک جنبشی و نان کینریک غیر جنبشی، و الان هم به نظر میرسه که شاید احتمالاً شبیه چنین اقداماتی رو از طرف اسرائیل شاهد باشیم. یک هفته پیش هم البته اخباری از صدای مهیب انفجار در مرکز شهر گرگان و سقوط اشیای ناشناس مثل قطعات پهباد رو در دست کم 8 نقطه مختلف گرگان شاهد بودیم و البته تناقض گویی همیشگی رسانه‌های جمهوری اسلامی. به نظر میرسه که با توجه به داده‌هایی که ما داریم، این حمله‌ای که صورت گرفته یا انفجاری که انجام شده در پایگاه زیرزمینی امام علی هستش که محل ساخت موشک‌های بالستیک میانبرد شهاب 3 جمهوری اسلامی هست، واقع در 35 کیلومتر غرب خرم‌آباد، و درست چند روز بعد از اون ما شاهد چنین اتفاقی هستیم که جمهوری اسلامی موشک‌های حاج قاسم رو که به گفته خودش اسرائیل زن هست رو رونمایی کرد. بنابراین به نظر میرسه که آنچه که ما شاهد هستیم به احتمال زیاد با توجه به داده‌هایی که ما داریم در راستای همون عملیات‌های اسرائیل در داخل خاک ایران صورت میگیره برای مواجهه با تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی، که مسئله موشک‌های بالستیک هم یکی از اون تهدیدهای ترکیبی برای اسرائیل تلقی میشه.
آقای شما از انفجارهای دیگه و از صداهای مهیب دیگری که در این مدت شنیده شده از جمله هفته گذشته در گرگان هم گفتید. برگردیم اما به خرم‌آباد. در این رابطه برخی رسانه‌های اسرائیلی این رو عملیات موساد در خرم‌آباد اعلام کردند. تا چه حد میشه به اون اطمینان کرد؟
اگر ما سلسله تحولات قبل رو همونطور که اشاره کردم دست کم در طول حدود 3 سال گذشته نگاه بکنیم، به خصوص از زمان کشته شدن فخری‌زاده، یعنی ترور فخری‌زاده در 27 نوامبر 2020 به این سو، من چند مثال رو میزنم. مثلا جوان 2021 حملات با کواد‌کوپتر به تاسیسات اتمی کرج، و اوایل فوریه 2022 حمله با 6 پهباد به یک مرکز پهبادی جمهوری اسلامی در نزدیکی کرمانشاه، می 2022 حمله با کواد‌کوپتر به یک تاسیسات نظامی پرچین در نزدیکی تهران، و بهمن پارسال 28 ژانویه همین امسال یعنی سال میلادی حمله به مجتمع امیرالمومنین وزارت دفاع در اصفهان که عملا بعدا مشخص شد که حمله اسرائیل بوده. به نظر میرسه که این هم در راستای همون اقدامات موساد داره صورت میگیره. اگه بخوام یک تصویر شفافتری رو خدمت شنوندگان ارائه بکنم، ببینید کلن اسرائیل در مواجهه با تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی، یعنی تهدید برنامه اتمی، تهدید موشک‌های بالستیک، تهدید پهبادی، تهدید مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی، استراتژی چند جبهه‌ای و چند وجهی رو در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، تا اونجایی که مثلا برای مقابله با تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه مثلا دکترین مابام جنگ در بین جنگ‌ها رو در پیش گرفته که پایه‌گذار اون بنی گانتس وزیر دفاع اسبق اسرائیل بوده، در رابطه با همین عملیات‌های نفوذ، عملیات‌های ترور و خرابکارانه به شکل همون چیزی که در خرم‌آباد ما دیدیم مربوط میشه، اسرائیل دکترین اختاپوس رو در پیش گرفته که توسط نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل پایه‌ریزی شد، و تا اونجایی که به مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی مربوط میشه در رابطه با مقابله با حماس، جهاد اسلامی و حزب الله دکترین تنوفا یا مومنتوم رو که آویو کوخاوی رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل پایه‌ریزی کرد و الان هم هرتزی هالوی رئیس ستاد ارتش در مقطع فعلی داره پیش میگیره رو اجرایی کرده. بنابراین این استراتژی چند وجهی اسرائیل هست و بخش بسیار مهمیش همون دکترین اختاپوس هستش که من وام میگیرم از صحبت مئیر داگان رئیس سابق موساد که میگفت بخشی از این عملیات های نفوذ اسرائیل دلالت داره بر تغییر واقعیت به صورت تدریجی، و من فکر میکنم الان مصداق پیدا میکنه. بخشی از استراتژی اسرائیل در داخل ایران برای این هستش که تغییر واقعیت در داخل ایران به صورت تدریجی انجام بشه.
خب آقایی شما تصور میکنید مجموعه اینها چگونه نمایی از اقتدار جمهوری اسلامی که مدام از اون دم میزنه ارائه میکنه؟
خب به وضوح مشخص است که این نشان دهنده ضعف جمهوری اسلامی هست در جلوگیری از چنین وقایعی، و البته نشان دهنده اشراف اطلاعاتی اسرائیل هست از طریق موساد با توجه به عملیات‌های نفوذی که قطعا انجام دادن و اون افرادی که احتمالا در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ممکنه که با موساد همکاری بکنن مستقیم یا غیر مستقیم. بنابراین چنین اتفاقی اگر رخ میده نشان دهنده ضعف جمهوری اسلامی است، هم در بعد اطلاعاتی و هم در بعد عملیاتی برای جلوگیری از اقدامات مشابه.
اظهارات ضد و نقیض مقامات دولتی درباره صدای مهیب شنیده شده در خرم‌آباد در شامگاه دوشنبه 3 مهر حدود ساعت 22:10 شب. از حسین آقایی پژوهشگر ارشد روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه می‌شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه امروز بار دیگر تاکید کرده که اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگار زندانی همکاری با دولت متخاصم است و پرونده در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است. مسعود ستایشی تبرئه آنها از این اتهام را تکذیب کرده است و رادیو فردا دیدگاه قاسم شعله‌سدی حقوقدان را جویا شده.
ایران امریکا رو همیشه گفته دشمن هست، دشمن شماره یک هست، ولی یک رفتار متناقضی داره. اولا این ایران بوده که به سفارت امریکا حمله کرده. حالا درسته که دانشجوها کردن و جاهای دیگه هم اتفاق افتاده، ولی رهبران سیاسیشون که اون عمل رو مثل خمینی تایید نکردن. لذا اولا اگر کسی تخلف کرده ایران بوده. ثانیا موارد دیگه هم بوده که وزارت خارجه اعلان کرده که ما الان کشوری به عنوان دولت متخاصم نداریم. از همه مهمتر خود ایران در دادگاه بین المللی لاهه طرح دعوی کرد علیه امریکا و ادعا کرد که ما با امریکا قرارداد دولت کاملة الوداد داریم، یعنی خیلی فراتر از اینکه روابط دوستانه باشه. دولت کاملة الوداد این هست که اگر هر یک از این دو دولت به امتیازی به کشور ثالثی بدن، اتوماتیکمان شامل این دو دولتی هم که این قرارداد کاملت الوداد رو دارن هم می شود. دادگاه بین المللی هم که رأی داده که آقا این قرارداد به قوت خودش باقی هست و لذا چیزی که خود ایران بهش استناد کرده دیگه بخواد زیرش بزنه خیلی مسخره هست. بنابراین چنین اتهامی موضوعا منتفی هست، به خاطر اینکه دولت متخاصم الان وجود نداره در مورد ایران، و لذا هر اتهامی مبتنی بر این قضیه باشه به دلیل اینکه موضوعا منتفی هست اون اتهام هم دیگه وجود خارجی نخواهد داشت.
آقای شعله سعدی، این سخنگوی قوه قضاییه در حالی از اتهام همکاری با دولت متخاصم گفته که وکلای این دو خبرنگار گفتن که هیچ خبری از این اتهام در پرونده نبوده. شهاب میرلوهی، یکی از این دو وکیل گفته که در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست چنین اتهامی منظور نشده بوده، اما بیش از 10 بار به نام مهسا امینی اشاره شده و یکی از مصادیق اصلی اتهام به گفته این وکیل سفر الهه محمدی به سقز و تهیه خبر و گزارش در روزنامه هم میهن و خبر پراکنی بعد از قضیه مرگ مهسا امینی ذکر شده. دیدگاه شما در مورد ورود ناگهانی دولت متخاصم به پرونده چه است؟
اولا طبق قانون دادگاه خارج از متن کیفرخواست اصلا ورود نمیتونه بکنه، این به لحاظ قانونیش. دوم اینکه این شما میبینید سخنگوی قوه قضاییه این حرفا رو میزنه به خاطر این هست که رهبر ایران یعنی آقای خامنه ای قبلا گفته که این انقلاب فعلی کار خارجی ها هست، حتی مردم ما رو متهم کرد به اینکه گفت عوامل بیگانگان هستن، میخوان این رو جا بندازن که آقا این انقلاب خارجی ها جور کردن و بنابراین هر کس هم که در این انقلاب یک نقشی داشته لابد اون وقت میشه عامل خارجی. بحث قضیه اینه و الا مبنای حقوقی مطلقا نداره، به لحاظ قانونی نه دولت نه دادگاه حق ورود به چیزی فراتر از کیفرخواست رو داره و نه اصولا بوده و بنابراین خیلی روشن است نخنما هست که این در واقع پرونده سازی هست.
آقای شعله سعدی، شما به عنوان یک حقوقدان شاید یک بار برای همیشه بتونید این رو روشن کنید که در صورتی که اگر اتهام اولیه این دو خبرنگار در مورد مهسا امینی بوده و انتشار خبر مرگ و خاکسپاریش، تا چه حد قانون اون رو جرم انگاری کرده؟ دو خبرنگار رو تا چه حد میشه به این دلیل حتی به دادرسی احضار کرد؟ چه رسد به یک سال بازداشت؟ به ویژه اون که مدیران مسئول هر دو روزنامه رسما فرستادن اونها رو به ماموریت‌های محوله تقبل کردند.
مطلقا نه اتهامی هست نه گزارش دادن از یک واقعه جرم هست، نه تنها جرم نیست بلکه وظیفه خبرنگاری هست. اگر خبرنگار نخواد این موارد رو گزارش بکنه پس چی کار باید بکنه اصلا؟ لذا این از اساس کار غیرقانونی کردن که اون دختر رو کشتن، بعدش کار غیرقانونی کردن که 400-500 نفر دیگر هم کشتن تا ثابت کنن که اون رو این کار دولت نبوده، بعد این دوتا خبرنگاری رو که کار حرفه‌ایشون و کار قانونیشون انجام دادن حتی احضارشون 1 ساعت 1 دقیقه بازداشتشون خلاف قانون بوده و ادامه بازداشتشون هم میشه اقدام غیرقانونی مستمر و کسانی که مسبب این هستن، دستور دادن، قرارش رو صادر کردن و هر تصمیم خلاف قانون گرفتن قابل تعقیب کیفری هستن.
خب اگر به گفته شما خلاف قانونه، تصور میکنید چگونه است که این چنین مستمر انجام میشه؟
خب مثل خیلی چیزهای غیر قانونی تو ایران که به طور مستمر انجام میده، یکی و دوتا که نیست که، اصلا خود وجود دولت جمهوری اسلامی خودش غیر قانونیه از بیخ، بنابراین خود حکومت که غیر قانونی و نامشروع شده ادامه داره، یک چیز خلاف عدالت، خلاف قانون، خلاف حق و خلاف اراده ملت ایران هست.
از قاسم شعله سعدی حقوقدان میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. روزنامه هم‌میهن در گزارش جدید از موج جدید مهاجرت پزشکان کشور و بحران در حوزه پزشکی با توجه به اخراج اساتید مجرب خبر داده. ایرج فاضل وزیر پیشین بهداشت در گفتگوی با این روزنامه ضمن هشدار در مورد بروز بحران با توجه به موج مهاجرت پزشکان در یک دهه آینده، موج فعلی کنار گذاشتن اساتید دانشگاهی را هم بسیار نگران کننده خوانده است. سپیده بهگام از روزبه اسفندیاری، پزشک ساکن آمریکا، درباره چشم‌انداز آینده ایران در حوزه پزشکی پرسیده است.
همیشه مسئله مهاجرت کادر درمان توی ایران وجود داشته. از همین سال قبل یک پدیده جدیدی نیستش که مثلا بگیم رفت به یکی دو سال اخیر پزشکان تصمیم گرفتن که کشور رو ترک کنن. از وجود شاید 2 دهه گذشته 3 دهه گذشته این مسئله وجود داشته، ولی در 1-2 سال اخیر این مسئله خیلی شدیدتر شده. فقط هم این مسئله مهاجرت مربوط به مهاجرت پزشکان نیست، مهاجرت کادر درمان رو داریم ما، یعنی اینکه ما دو پرستارها داریم مشاهده میکنیم که خیلی هاشون خواهان خروج از کشور هستن، خیلی از دندان پزشکان و حتی داروسازان هم همینطور هستن که دوست دارن از کشور خارج بشن. تمامی این مهاجرت کادر درمان، یعنی چه پزشک خارج بشه چه پرستار خارج بشه، یک باعث این میشه که ما خب مسلمه یه چیز واضحی هست که در چند سال آینده کمبود پزشکان ماهر و مجرب رو خواهیم داشت، و از اون طرف به خاطر اینکه سیستم بهداشت درمان بتونه این کمبود پزشک رو جبران بکنه، سعی میکنه که افرادی رو انتخاب بکنه، افرادی رو وارد رشته های پزشکی و کادر درمانی خودش بکنه، وارد بیمارستان ها بکنه که اصلا در حد پزشکی و در حد درمان نیستن، یعنی اینکه اصلا سوادی رو ندارن که بتونن خدمت رسانی بکنن. قبلا شرایط طوری بوده که بیشتر پزشکانی که میخواستن از ایران خارج بشن یک سری کشورها رو مد نظرشون بود، خب آمریکا بود، کانادا بود، انگلیس، استرالیا. الان جوری شده شرایط، به خصوص شرایط اقتصادی ایران با توجه به تورم بالایی که وجود داره، با توجه به تمامی شرایط اجتماعی که توی ایران حاکم هستش، پزشکان حتی روی آوردن به کشوری مثل کشور عمان. من پزشکایی رو میشناسم اطراف خودم که با توجه به مسئله مهاجرت، با توجه به سختی مهاجرت، با توجه به اینکه باید یک سری امتحانات رو توی یک سری کشورها مثل آمریکا و استرالیا اینها پس بکنن تا بتونن وارد سیستم درمان بشن، ترجیح میدن کشورهایی رو انتخاب بکنن که آسان‌تر باشه، مثل کشور عمان، و در اون کشور مشغول به خدمت رسانی باشن، به خصوص مثلا در گروه پرستاری.
آقای دکتر، موچای قبلی که شما اشاره میکنید پزشکان داشتن مهاجرت میکردن، اما الان هم مهاجرت پزشکان یا به قول شما کادر درمان هست، از اون ور هم اونجوری که حالا خودمون میدونیم یا آقای وزیر پیشین گفته کنار گذاشتن اساتید دانشگاهی هست و این دامن میزنه به اون قضیه، چون که به هر حال باز گرفتن یک نیروی جدید راه درازی رو داره تا اینکه اون طرف بشه یک نیروی مجرب.
بله بله. ببینید، کسانی که تصمیم گیر هستن در وزارت بهداشت درمان باید این رو در نظر بگیرن که اینها 7 سال برای یک پزشک، حداقل یک پزشک عمومی، سرمایه گذاری میکنن تا بتونن یک نیروی مجرب رو تربیت بکنن و وارد سیستم درمانی بکنن. حالا این پزشک عمومی اگر وارد تخصص بشه 4 سال دیگه ما باید بهش اضافه بکنیم، یعنی که یه سرمایه گذاری 11 ساله رو اینها از دست میدن با مهاجرت کادر درمانی. حالا بهش اضافه بکنیم اون پزشکانی که از قبل تو سیستم آموزشی کشورمون بودن،
تازه اینجا میرسیم به یک نیرویی که هنوز تجربه نداره.
دقیقاً تجربه نداره، یعنی اینکه تازه از دانشگاه اومده بیرون، یعنی که تازه دوره تخصصش رو تموم کرده. خب این یه سرمایه‌ای رو ما داریم اینجوری از دست میدیم، یه سرمایه‌ای که واقعاً تلاش کرده بوده با اون کنکورهای سختی که توی کشورمون وجود داره، امتحانات سخت رو پشت سر گذاشته، پزشک شده، متخصص شده، حالا این خارج میشه. این یک مشکل هستش. دومین مشکل هستش که استادهایی که فوق‌العاده مجرب بودن، با تجربه بودن، سال‌های سال در سیستم آموزشی ما مشغول به کار بودن، جزء کادر درمان بودن، رو ما به خاطر اینکه تفاوت عقیدتی دارن با سیستم، ما اینها رو کنار میذاریم. در چند سال آینده، یعنی اینکه شاید در 3-4 سال آینده، ما شاهد افت شدید درمان در کشورمون میشیم، کیفیت درمان در کشورمون میشیم، یعنی اینکه خیلی از مریضای ما مجبور خواهند شد که برای یک سری از بیماری‌های خودشون که الان ما شاید پزشکش رو داشته باشیم تو ایران، مجبور بشن که به کشورهای همسایه مهاجرت بکنن، یعنی اینکه مثلا به کشور مثلا ترکیه برن که بتونن یه عمل جراحی ساده‌ای رو که مثلا 5 سال پیش تو ایران داشتیم انجام می‌دادیم، به خاطر اینکه یک پزشکی نداریم، پزشک با سواد مجربی نداریم که داخل کشور مونده باشه، دوم هم به خاطر اینکه استادی نداریم که بتونه یک پزشک ماهر رو تربیت بکنه.
اخراج اساتید مجرب و موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران در دهه آینده کشور را دستخوش بحران خواهد کرد. دکتر روزبه اسفندیاری به پرسش‌های همکارم سپیده بهکام پاسخ می‌داد. پس از آن که شماری از کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصولگرایان از بازداشت دو فرزند محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه، به اتهام فساد اقتصادی خبر دادن، روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون ارائه جزئیات دستگیری فرزندان این مقام ارشد قوه قضاییه را تایید کرد، حالان که در هفته‌های اخیر قوه قضاییه از اطلاع رسانی درباره این پرونده تفره رفته و سر باز زده بود. رضا جمالی از رادیو فردا.
پس از هفته‌ها گمانه‌زنی درباره بازداشت فرزندان یک مقام ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام فساد مالی، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه چنین بازداشتی را تایید کرد، اما بدون ارائه جزئیاتی. تنها او گفت که این پرونده در حال رسیدگی است و در مورد آن بعداً اطلاع رسانی خواهد شد. انتشار خبر بازداشت فرزندان محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام فساد مالی نخست اوایل شهریور ماه امسال از سوی چند کانال تلگرامی اصولگرا همچون نود قضایی و عیون منتشر شد. به رغم انتشار این اخبار، اما قوه قضاییه درباره آن سکوت کرده بود تا اینکه محمد رضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک شنبه هفته جاری در یک برنامه تلویزیونی به تشکیل چنین پرونده‌ای اذعان کرد.
یکی از مسئولین رده بالامون یکی دو تا از فرزندانش گرفتار شده بودن، درگیر شده بودن. به ما گزارشی رسید، بنده خودم خدمتشون رسید، گفتن که مدارکی پیر که هستش، اگر که خطاست اینا درست نیست، اون در قول معروف بفرمایید، اگر که احیاناً شما در جریان نیستید بدانید این اتفاق افتاده، اگر در جریان هستید مواظب باشید که از اسم شما استفاده شه. چون اینکه اینو دادیم به دستگاه نظارتی داره پی.
آنطور که سایت رویداد 24 نوشته است، دو شرکت بازرگانی صنعتی کیمیا اکسیر ملل و بازرگانی و پخش سپهر پارس مایا به نام محمد صادق و امیر حسین مصدق کهنمویی، فرزندان معاون اول قوه قضاییه به ثبت رسیدند، اما به نوشته این سایت خبری این شرکت ها سوری بودند و هیچ اطلاعاتی درباره نحوه کار و خدمات آنها در اینترنت وجود ندارد. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار در ترکیه که این موضوع را از نزدیک دنبال کرده است، درباره جزئیات آن به رادیو فردا این چنین میگوید:
اینکه مسترد هست اینه که دو تا فرزند آقای محمد مصدق کهنمویی به نام امیر حسین مصدق و آقای محمد صادق مصدق کهنمویی در 28/4/1402 به شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ویژه جرائم اقتصادی احضار شدن و عنوان اتهامیشون پولشویی بوده. این دو نفر به اضافه حدود 7-10 نفر دیگه که از جمله آدمهایی که در این احضاری اون هست اسامیشون آقای محمد رستمی صفا است. نکته جالبش اینه آقای محمد رستمی صفا به قول خود رسانه‌های قوه قضاییه در این چند مدت خبر بدهکارترین به اصطلاح مفسد اقتصادی ایرانه و به قول خودشون میگن این قول مرحله چراغ مرحله آخر بوده. و جالبیش همینه که حالا این اتهامی که الان زده شده متوجه اینه که پسران آقای مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضاییه با آقای رستمی صفا ارتباط داشتن. البته آقای رستمی صفا حدودا 17-18 ساله که ما اسمشون رو میشنویم که ایشون متهم شدن یا گرفتن یا زندان بودن یا قرار باشون برخورد کنن، و همین پرونده هم که رأی دادن جدیدن خودشون بجز این پرونده میگفتن بعد از 17 سال به رأی رسیده اینا. در این پرونده هم زارن با اینا مراجعه کرده، حالا برخی کانال ها هم بعد هم اومدن زدن کارچاخ کنی، اما ممکنه که میشه اینا گمانه زنی کرد که ممکنه که در اصل قضیه این بودی که اینا قرار بوده در رأیی که یا پرونده‌ای که داره میرسه نهایی میشه بعد 17 سال در قوه قضاییه بیان اخلال کنن و بابت اون یک پولی گرفتن که بعدن برای این که اینا سبک کنن یا بتونن اون عدد حقوقی بتونن اینو یه جوری ماسمالیش کنن، بحث پولشویی در واقع مطرح شده.
محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر در سال 98 در همایشی با عنوان احیای عدالت و مبارزه با فساد خواهان ممنوعیت تحصیل فرزندان مقام‌های حکومتی در خارج شده بود و افسوده بود که مسئولانی که فرزندان آنها در خارج درس می‌خوانند باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند. هنوز معلوم نیست که آیا از نظر او مسئولانی که فرزندانشان به فساد مالی متهم شده‌اند باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند یا خیر. بحث رانت آقازاده‌ها در جمهوری اسلامی به اندازه عمر این نظام در 14 دهه گذشته سابقه دارد. اصولگرا و اصلاح طلب هم ندارد. جملگی شامل کارگزارانی است که هر یک به شکلی در سمت‌های مختلف از معتمدان نظام بودند، به طوری که روزنامه آرمان ملی سال گذشته در مطلبی در همین باره نوشت: پسران سیاستمداران را نمیتوان جدا از پدرانشان ارزیابی کرد.
از رضا جمالی میشنیدیم. شما هم اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان ما در این باره دارید، 2420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست. اگر دسترسی دارید به واتساپ، این شماره رایگان را از یاد نبرید. 2420-725-970-30 و این تنها یکی از راه هاست. عزیزان، وعده ما رو که فراموش نکردید، 30 دقیقه دیگر در مجله شب. یادتون نره.